خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی ترخیص و تنظیم رادیویی کتاب 20 سال و 3 روز رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می کنم. این اثر ماجرای زندگی و شهادت مدافع حرم شهید سید مصطفی موسوی است و به قلم سمانه خاکبازان در انتشارات روایت فتح منتشر شده. شب گذشته شنیدید که راوی از استعداد درخشان سید مصطفی گفت. گفت دائم در حال ابتکاراتی بود که دیگران رو به تعجب وامی داشت. سید مصطفی پسر نوجوانی بود که در مدرسه هم دانش آموز نمونه بود و وقتش را در محله با بازی‌های معمولی هدر نمی‌داد. کتاب می‌خواند، موسیقی می‌شنید و اهل سفر بود، اما نماز اول وقتش ترک نمی‌شد. از رفاقتش با محسن پسر خاله‌اش شنیدیم و آشناییش با امین الله که با هم درباره مطالعاتشان بحث می کردند. بالاخره زمانی رسید که او مشتاق رفتن به نبردهایی شد که از طرف جبهه مقاومت در حال انجام بود. رفتن او منوط به رضایت پدر بود، اما او مطمئن بود که پدرش به رفتن او برای نبرد رضایت می دهد. اما مادرش، او نگران مادر بود و مادر هم نگران پسر. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه فرمایید. سید مصطفی خودکار را روی کاغذی گذاشت و با خودش گفت خدا خودش کمک میکنه و دل مامانم نرم میشه. چند خطی نوشت، صدایش را صاف کرد و گفت بابا یه لحظه میای تو اتاق. آقا سید که به اتاق رفت، دلشوره به جان سادات خانم افتاد. سمت اتاق رفت، از لای در نگاهی به داخل اتاق کرد. سید مصطفی روی زمین نشسته بود و آقا سید هم دو زانو روبرویش. آقا سید به برگه‌ای که در دستش بود خیره شده بود. سادات خانم دیگر طاقتش تمام شد و سراسیمه در را باز کرد. پرسید چی شده؟ چی شده باز؟
چی رو میخواین از من پنهون کنین؟ سید مصطفی نگاهی به پدر انداخت و نگاهی به مادر. باز هم چشمهای مادر بیتاب شده بود و نگران، مردد بود. سادات خانم که نگاه مردد پسر رو دید گفت: باز کجا میخوای بری؟ نمیدونی وقتی نیستی من چه حالیم؟ یه مشهد میخوای بری؟ من طاقت دوری ندارم، تب میکنم، میفتم یه گوشه. بابا شاهده، میدونه وقتی نیستی چه جوری لرزه به جونم میفته. سید مصطفی سرش را پایین انداخت و گفت: میخوام این رضایت نامه رو. سادات خانم نگاهی به آقا سید و برگه توی دستش انداخت و گفت: میخوای امضا کنی؟ 2 هفته نیست، دلم 1000 جا میره. مدام با خودم میگم بچم کجاست؟ داره چی کار میکنه؟ چی میخوره؟ حالا باز چی رو باید امضا کنی؟ بغض کرد. صدایش میلرزید. گفت: اگه امضا کنین، اگه بفرستیش، اگه بر نگرده. نفسش بالا نمیامد. اشک در چشمانش حلقه زد. به سید مصطفی نگاه کرد و با لحنی غمگین گفت: این هنوز بچه است. آقا سید گره در ابرو انداخت و گفت: بچه کدوم خانم؟ تو بچه میبینیش؟ برای خودش مردی شده. سادات خانم دیگر تاب نیاورد، زد زیر گریه. همونطور که عشق میریخت گفت: من همین یه پسر رو دارم. سید مصطفی دیگر دلش تا به عشقهای مادر را نیاورد. برگه را از دست پدر گرفت و پاره کرد. گفت: خوب شد مامان، ببین پارش کردم، نگران نشو دیگه. سادات خانم دستی به صورتش کشید و اشکش را پاک کرد. لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت. وقتی خیال سید مصطفی راحت شد که مادر سراغ کارهایش رفته، برگه دومی را از لای کتابش بیرون کشید و به آقا سید گفت: رضایتنامه دوم امضا میکنی؟ آقا سید لبخندی زد و گفت: ای کلک، فکرشو میکردی مامان بیاد؟ آره. سید مصطفی لبخندی زد و به امضایی که آقا سید پای برگه میانداخت نگاه کرد و گفت: به مامان نگو. باشه. آقا سید نگاهی به چهره خندان پسرش انداخت و گفت: حالا که امضا کردم و خیالت راحت شد، بگو چرا انقدر اصرار داری بری؟ برو دانشگاه درس بخون. الان مملکت ما به آدم‌های تحصیل کرده بیشتر احتیاج داره. جنگ حالا حالاها هست. چهره سید مصطفی جدی و لحنش جدی‌تر شد. نگاهی به چشمان آرام پدر انداخت و گفت: شاید جنگ حالا حالاها تموم نشه، اما ممکنه من عوض بشم. هیچ تضمینی نیست که 5 سال دیگه که درس من تموم شد اون موقع هم همین آدم باشم. در ذهن آقا سید سالهای جنگ تداعی شد. آدمهایی که فکر میکردند حالا حالاها جنگ ادامه داره و راه خودشون رو رفته بودند تا به وقتش کمکی کنند و هرگز پاشون به جبهه نرسیده بود. یا اعتقادشون عوض شده بود یا سرنوشت دستشون رو جای دیگه‌ای بند کرده بود. دوست نداشت برای تک پسرش این اتفاق بیفته و زمانی حسرت کار نکرده‌ای به دلش بمونه. لبخندی زد و گفت: پس سعی خودت رو بکن. آقا سید از اتاق که بیرون اومد نشست کنار سادات خانم. میخواست آرومش کنه. سید مصطفی برای سادات خانم تنها پسر نبود، تمام دلبستگیش به دنیا بود. بارها دیده بود که از دوریش لرزه به تنش افتاده و تا وقتی او رو ندیده آرام نگرفته. نگاهی به سادات خانم کرد و گفت: چرا اینقدر به هم ریخته ای؟ میترسی اتفاقی براش بیفته؟ باور کن هیچ چی نمیشه. این همه سال تو جبهه بودم، مگه من چیزیم شد؟ برای سید مصطفی هم نگران نباش، اون برای خودش مردی شده دیگه، بچه نیست که. 2 سالی که پسرت داره آموزش نظامی میبینه، نبودناش برای همینه. سادات خانم هاج و واج به آقا سید نگاه میکرد، توقع شنیدن یه همچین حرفایی رو نداشت. گفت 2 سال؟ آقا سید لبخندی زد و گفت آره، من در جریان همه کاراش بودم، هر جا میرفت بهم میگفت. ناراحت نشی چرا به تو نگفته؟ میدونه دلواپسی، واسه همینم بهت نگفته که نگرانش نشی. پسرت بزرگ شده سادات خانوم، راهش هم انتخاب کرده. آقا رضا نگاهی به سید مصطفی که جلوش ایستاده بود کرد و گفت امضای پدرته؟ سید مصطفی با خوشحالی گفت بله. آقا رضا ابروی بالا انداخت و به اون امضا زل زد و با خودش گفت نکنه جعلی باشه، زمان جنگم خیلی یا دست می بردن تو شناسنامه‌هاشون، جعل امضا که کاری نداره. دست برد سمت گوشی تلفن روی میزش و زیر چشمی نگاهی به سید مصطفی انداخت و گفت شماره پدرتو بده. سید مصطفی با چهره خندان آرام و شمرده شماره رو گفت و او هم شماره رو گرفت. بعد از چند لحظه صداش رو صاف کرد و گفت سلام، شما پدر سید مصطفی موسوی هستین؟ صدای پشت خط آرام جواب داد بله خودم هستم، بفرمایید. نیم نگاهی به سید مصطفی انداخت و گفت من رضا هستم، فرمانده مافوق پسرتون، ایشون رضایتنامه ای از شما دارن، شما به ایشون رضایتنامه دادین؟ صدای پشت خط باز هم با همون لحن آرام گفت بله. آقا رضا خودکاری از جا خودکاری برداشت و چند ضربه روی برگه کاغذ جلویی زد و گفت میدونید کجا داره میره؟ آقا سید باز هم با صدای آرام گفت با چیزایی که ازش شنیدم عراق یا سوریه. نگاهش رو دوخت به صفحه‌ای که پیش روش بود، گفت میدونید امکان داره بر نگرده؟ لحن صدای پشت خط عوض شد، خشک و جدی. فدای سر زینب، ما ساداتیم، پسرم برای دفاع از عمش میره، من خودم سالها تو جبهه بودم و از پیامدهاش مطلعم، میدونم ممکنه چی بشه. چرا این پسر رو اینقدر اذیت میکنین؟ میگین امضا بیاره، امضا میاره. دوباره تلفن میزنین. خب اگه میخواین بیام امضای محضری بدم، بگید که بیام. آقا رضا با بهت نگاهی به سید مصطفی کرد و گفت نه 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 نه، خیلی ممنون. همه چیز درسته. خدا حافظ، خدا حافظ. گوشی رو قطع کرد و به پسر جوانی که روبروش ایستاده بود لبخند زد و گفت این بابات بود یا دوستت؟ سید مصطفی لبخند زنان گفت پدرم بود. چطور؟ نگاهش را از او گرفت و به برگه‌ای که جلویش بود انداخت. زیر برگه نوشت تماس گرفته شد، امضا مورد تایید است و امضا کرد. سرش را بالا آورد و به چشمان شاد سید مصطفی لبخندی زد و گفت چه پدر شجاعی داری؟ حالا که رضایت رو گرفتی باید دوره فشرده ببینی، اگه قبول شدی اون وقت اسمت میره تو لیست. آقا رضا پرونده رو گذاشت روی میز فرمانده و روبروش نشست. صداش رو صاف کرد و گفت نمره های تیراندازیش خیلی خوبه، توی اردوی آخر میانگین امتیازش مثل بچه های رد بالا بوده، خودم زیر نظرش داشتم. با اینکه بچه‌ها به خاطر کم سن بودن مدام سر به سرش میذارن و کار براش میتراشن، اما تنها یه لبخند میزنه و سرش به کار خودشه. نه عصبی میشه، نه از کوره در میره. کلن بچه با اخلاقیه، حتی تو حرف زدن هم بسیار نجیبه. پرمانده تکیه داد به پشتی صندلیش و خیره شد به پرونده روی میزش و گفت: خب اگه به من باشه نمیفرستمش، سنش کمه. آقا رضا ابروی بالا انداخت و گفت: تو جنگ تحمیلی هم خیلی ها سنشون کم بود، اما آدم های قابلی بودن. سن کم دلیل خوبی نیست. فرمانده نگاهی نافذ انداخت به چهره آقا رضا و گفت: سید مصطفی امانت سختیه، تک پسره. با اینکه پدرش رضایت نامه داده و مشرف به شرایط احتمالیه، اما میخوام باز یه کاری کنم که نیاد. چشمان آقا رضا کمی تنگ شد و با دقت به چهره مصمم فرمانده نگاه کرد و پرسید: یعنی چی کار؟ فرمانده گفت: پاسپورت. کار پاس همه رو جور میکنم، به جز سید مصطفی و یکی دوتا از بچه های دیگه. اینم آخرین سنگ جلوی پاش. سید مصطفی سرش رو بین دستهاش گرفته بود و غرق در فکر بود. با خودش گفت: این پاسم شده درد سر جدید. دو سه هفته بود که گرفتن پاسپورت تمام فکر و ذکرش شده بود، اما هرچی دویده بود دستش به جایی نرسیده بود. تیر خلاص رو هم مدیر دانشگاه زد. خیلی جدی گفته بود: من نمیتونم این برگه رو امضا کنم، ترم جدید هنوز شروع نشده و شما هم که سر کلاس نرفتی، پس هنوز دانشجوی ما به حساب نمیای. سرش را بالا آورد و خیره شد به دیوارهای آموزشگاه. بچه های آموزش دیده داغ دلش را تازه می کردند. فرمانده پاس همه را گرفته بود به جز او و چند تای دیگر. هر لحظه امکان داشت بچه ها اعزام بشوند و او جا بماند. با خودش گفت: هی بابا، اینم یه خانه دیگه. نه دانشگاه امضا کرد، نه نظام وظیفه. اونا هم بهونه سربازی نرفتن دارن دیگه. حالا چی کار کنم من؟ در حال و هوای خودش بود که دستی روی شانهش نشست. برگشت و نگاهی کرد. امیر بود. این یک هفته امیر تنهایش نگذاشته بود و هر وقت میخواست به دانشگاه و نظام وظیفه برود، با اصرار او را ترک موترش نشانده بود و با سرعت نور او را رسانده بود. امیر از آن رفیقهایی بود که پای سختی کنارش میماند و گله و شکایت هم نمیکرد. طوری رفتار میکرد که انگار مشکل پاسپورت سید مصطفی مشکل خودش شده بود. روزی که دانشگاه رفته بودند، از حرف مدیر دانشگاه آنقدر به هم ریخته بود که کم مانده بود دعوا راه بیندازد. لبخندی محو روی لبش نشست. گفت: سلام. امیر کنارش نشست و گفت: چه؟ چرا انقدر تو فکری؟ لبخند تلخی زد و گفت: خودت که میدونی که کار پاسپورت هنوز جور نشده. امیر ابروی بالا داد و گفت: گفتم حالا چی شده؟ با تعجب نگاهی به امیر انداخت و گفت: میگم گیر پاسم، رفتن و نرفتنم رو هواست. میگی حالا چی شده؟ امیر با شیطنت به اون نگاهی کرد و گفت: میدونم حال تو، اما یه راه دیگه هم هست. ستاد. با تعجب پرسید: ستاد؟ امیر گفت: آره، تو بچه های ستاد رو نمیشناسی. پاشو. سریع از جایش بلند شد و گفت: بزن بریم. اما چجوری؟ امیر بلند شد و به سمت موتورش رفت. دنبالش راه افتاد و گفت: نگفتی چجوری؟ امیر سوار موتور شد و گفت: کارت با یه نامه و یه وثیقه درست میشه. میتونی یه وثیقه بگذاری که 2-3 میلیونی میخوادا؟ ترک موتور امیر نشست و گفت: خدا بخواد جوره. امیر حرکت کرد و گفت: فکر میکنی مشکل منم حل بشه؟ لبخندی زد و گفت: انشاءالله درست میشه. هر وقت کارت گیر کرد یه یا حسین بلند بگو مثل من. بعد بلند فریاد زدند: یا حسین. سید مصطفی پاس را داخل جیب جلوی کوله‌اش گذاشت. نفس عمیقی کشید و روی زمین نشست. وقتی پاس را گرفته بود، با خوشحالی به همه بچه‌های آموزشگاه نشان داده بود. به خیالش همه مشکلاتش با گذاشتن وثیقه 3 میلیونی و گرفتن پاسپورت تموم شده بود و دیگه مانعی برای رفتنش نبود. اما برعکس آن چیزی که فکر می‌کرد، موعد اعزام مدام عقب می‌افتاد و کارش به فردا می‌افتاد. می‌دانست گره کار جای دیگری است. چند روزی بود که می‌خواست حرف دلش را بزند، اما مانده بود چطور بگوید. گفتنش کار راحتی نبود. آن هم به مادری که برای چند روز نبودن هنوز از در خانه نیامده باید به سوالهایش جواب میداد. حتی فرصت لباس عوض کردن هم نداشت. سوالها هم همیشه حول یک چیز بود. جات خوب بود؟ خودت خوب بودی؟ خورد و خوراکت خوب بود؟ شبا سرد نبود؟ سرما که نخوردی؟ هر چقدر هم که با خنده و شوخی جوابش را میداد فایده ای نداشت. دفعه بعد باز هم دلنگرانی های مادر سر جایش بود. نگاهی به مادر انداخت. چادر نماز سفیدش را سر کرده بود و میخواست قامت ببندد. منتظر شد تا نمازش تمام شود. وقتی مادر بلند شد، مهرش را گذاشت جای مهرش. جای مادر نشست و شروع کرد به دعا خواندن. کار این چند روزش همین بود. همان جایی که او ایستاده بود می ایستاد و قامت می بست و همان جایی که سجده کرده بود سجده می کرد. اما امروز برخلاف روزهای قبل تنها می‌خواست جلوی رویش بنشیند و دعا کند. شاید فرجی شود و برای رفتنی که شاید بازگشتی هم نداشت از او اجازه بگیرد. داشت تسبیحات حضرت زهرا را می‌گفت که مادر روبرویش نشست. لبخند نرمی گوشه لبش بود و با چشمانی که مثل همیشه مهربان و آرام بودند به او خیره شده بود. با صدایی آرام گفت: میدونم این چند روزه میخوای یه چیزی بگی. خب بگو. تا به دیدن چشمهای مادر را نداشت. سرش را پایین انداخت و به مهر خیره شد. کمی مکس کرد و سپس گفت: مامان راضی شو. دل بکن. سرش را بالا نیاورد. میدانست مادر به او خیره شده. مادر پرسید: یعنی چی؟ مطمئن بود که مادر دیگر لبخند نمیزند. آب دهانش را قورت داد و گفت: سعی کن از تعلقات این دنیا دل بکنی. تا دل نکنی به معرفت واقعی نمیرسی. سرش را بالا آورد و به مادر نگاه کرد. اخم کرده بود و هاج و واج نگاهش میکرد. پرسید: چی میگی؟ از چی دل بکنم؟ نفس عمیقی کشید و گفت: اگه دل بکنی به شناخت و معرفت واقعی میرسی. به همه جا میرسی. مادر مات و مبهوت نگاهش میکرد. انگار حرفهایش را نمی فهمید. اما او باید حرفش را می زد. اگر نمی گفت دیگر هیچ وقت جرأتش را پیدا نمی کرد. لبخندی به مادر زد و گفت: مامان از این دنیا چی می خوای؟ تا سؤالش را پرسید نگاه مادر فرق کرد. تا ته ماجرا را خواند. گفت: تو رو می خوام. تو رو با این دنیا می خوام. اگه تو نباشی این دنیا رو یه روزم نمی خوام. دیگه این دنیا به دردم نمی خوره. مادر تیر حرفش را به هدف زده بود. از همین می ترسید. از اینکه مادر بگوید نرو. دلم نمی خواد تنهام بگذاری. تو یه دونه پسر منی. نمی خوام بری. سرش را پایین انداخت و گفت: دل بکن مامان. بذار کار منم درست بشه. می دونم دلت رضا نیست. اما می خوام دل بکنی. تا تو دل نکنی، تا تو راضی نشی، خدام راضی نمیشه. مادر با صدای لرزان گفت: چطوری ازت دل بکنم؟ تو یه دونه ای. آرام گفت: مادر وهب هم یه دونه پسر داشت. از اون یاد بگیر. میدونی مامان، برای هر کسی تو دنیا یه روز روز عاشوراست. مادر سری تکان داد و گفت: یعنی چی؟ لبخندی به مادر زد و گفت: زمانی که روز عاشورا رسید، امام حسین فرمودند که کیست مرا یاری کند. اونایی که رفتن خب رستگار شدن. اونایی هم که موندن هیچی ازشون نموند. مادر با تعجب به اون نگاه کرد و گفت: مگه تو صدای یاری خواستن امام حسین رو شنیدی؟ نگاهش رو از مادر گرفت و گفت: میخوای به چی بگم؟ اگه اجازه ندی من تا آخر عمر کر میشم. اجازه بده من برم. اگه نذاری جواب حضرت زهرا و حضرت زینب و توی اون دنیا میخوای چی بدی؟ میدانست اگر اسم حضرت زهرا و زینب رو بیاورد مادر نه نمیآورد. ادامه داد اگه راضی بشی من برم قول میدم اون دنیا برات آباد بشه. یه بهشتی برات میسازم که تو خوابم ندیده باشی. منتظر بود مادر جوابی بدهد اما حرفی نزد. وقتی نگاهش کرد دید اشک در چشمانش حلقه زده. با خودش گفت اگه جواب مامان نبود اما و اگر می آورد خب حتما رضایت داده. رضایت داده که گریه می کنه. خدایا خدایا شکرت که راضیش کردی. خدایا شکرت. خب دوستان، سومین قسمت ترخیص و تنظیم رادیویی کتاب 20 سال و 3 روز رو شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
سلام، ایت شهر جاش. درودرات که هرمزگان که مثل نگینی دتیاب مکران روگا زن و مردون زحمتکش و مهمون نواز و با ایمون اند. جاش تکه صد نمبر اکشور ایران. گدان و ریگان و گلفشون و صادرمن و کلات جاشک خور و تیاب و سیاکو هم نیست در جهان اندا و جای دیرن ده بنگلان اندا. طبیعت و فرهنگ دست به دست همش دارن تا نمونه ای از زیباییون خداوند ده هرمزگان به کسانی که اهل گردش و تفریحن نشون هاده. اگه احیانن به جاش کتایی غار صادرمن و جنگلون هر را از دیرن عدس مدهی. ای ساحل کشنگ و جون و تمیز باعث ابو سفر به شما گشت خوش بگذره. فواگر ما همراه بی در رویداد ملی ایران جان ده هرمزگان ایران.
ایران جان هرمزگان ایران.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت